جلسه 34.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در جلسه قبل به مشکلی که پیدا شده بود در جامعه ما در اثر اینکه حضرت امام فرموده بودند ولایت مطلقه فقیه، و دو گروه از این مسئله برداشت نامتناسبی داشتند. یک گروه دانشگاهی و دیگری گروه حزب الله، و هر دو یک معنا را ازش فهمیده بودند، ولی طبق معتقدات و احساسات خود به شکل متفاوتی برخورد میکردن. یک عده محکوم میکردن و یک عده میگفتن ما جان فدای آن هستیم. ولی باید مفهوم این واژه توضیح داده بشه و آنگاه که توضیح داده شد، معنای اون معلوم شد، دیگه اختلاف از بین میره و خواهیم دید که همه با آن موافق هستن. خب، اما توضیح مفهوم واژه ولایت مطلقه. این رو ابتدا فهمی که اصحاب علوم اجتماعی از این کلمه فهمیدن ما مطرح میکنیم و بعداً به مفهوم اصلیش میپردازیم. اصحاب علوم اجتماعی در مسئله حکومت و اختیار حکومت، اختیارات حکومت، دو تا عنوان دارن. یک عنوان مشروطه، دیگری عنوان استبداد، که البته اگر شاهی وجود داشته باشه اسمش میشه مشروطه، و اگر شاهی وجود نداشته باشه اسمش میشه جمهوری. ولی به هر حال در مقابل این عنوان استبداد مطرحه. حالا منظور از مشروطه چیه؟ منظور از مشروطه نزد این برادران این است که زمامدار، حالا شاه مثلا، حتما در تصمیمات دولتی خودش، در فعالیت‌های دولتی خودش، شخصی خانوادگی شکار نداره، اما در تصمیمات دولتی و فعالیت‌های دولتی متعهد و مقید و مشروط و متعهد به تصمیمات دولت. اگر دولت نظر مساعد بده انجام باید میده، و اگر دولت نظر مساعد نداد انجام نمیده. و از تصمیمات دولت هم ببخشید، عرض کردم دولت باید دقت کنیم، اگر مجلس تأیید کرد انجام میده، اگر مجلس تأیید نکرد انجام نمیده. او از تصمیمات مجلس هم باید پیروی کنه. در مقابل این چی رو عنوان کردن؟ عنوان استبداد رو مطرح کردن. عنوان استبداد در تاریخ شرق و غرب، اروپا و آمریکا نمونه‌های متعددی داشته، از حقیقی و افسانه‌ای. عرض می‌کنم بعضن حقیقی، اکثرا حقیقی و بعضن افسانه‌ای. خب در این رابطه مسائل زیادی مطرح میشه و در این بحث میسر نیست که همه اون مسائل رو مطرح بکنیم، ولی در صورتی که برادران عزیز و گرامی پیگیری کننده نظر بر این داشته باشند که اون موارد رو شرح بدیم، خب در یک بخش مستقلی اون موارد رو شرح خواهیم داد. البته در ایام پیش رو یک شماره‌ای و یک عنوانی هم ارائه خواهد شد که میتونن هم در سوال، هم سوالات، هم انتقادات، هم پیشنهادات خود را به اون شماره یا به اصطلاح به اون سامانه منعکس بکنن، ضمن این که چنان که همچین تمایلی داشته باشن ما هم در خدمت هستیم. البته ما در اینجا نامی از این مسائل مطرح میکنیم، از این نمونه های استبداد مطرح میکنیم، ولی به مشروحش نمی پردازیم که مطرح کردن نام اینها هم کلن وقت می گیره. اولین آنها داستان ضحاک ماردوشه. داستان ضحاک ماردوش یک داستان قدیمی ایرانی است. ضحاک ماردوش بعداً آهنگر و کاوه آهنگر و بعداً درفش کاویانی که مطرحن اینها در داستانهای ایران. خب این یک نمونه‌ای بود که افسانه‌ایه، ولی نمونه‌های دیگر نمونه‌های حقیقی هستند که هم در تاریخ کهن بودن، هم در تاریخ فعلی ما، در تاریخ زنده ما مطرح هستن. حالا ما بهش اشاره میکنیم. دومین مورد جنگ تن به تن کلادیاتورها در اروپا است که کلادیاتورها رو اینها به جنگ با هم دیگه با شمشیر وادار میکردن تا یکی کشته بشه و دیگری زنده بماند. و همچنین مجبور میکردن که اونها دستشون رو در خمره هایی که در خمره گزندگانی وجود داشتن، دستشون رو در این خمره ها وارد کنن و از نیش خمره ها چهره اونها ناراحت بشه و مرفهین اینها را تماشا بکنن. افراد مرفه بی درد به اصطلاح اینها را مشاهده بکنن و از مشاهده اینها نوعی لذت کذایی ببرن. نمونه سوم لینچ کردن سیاه پوستان در آمریکاست. در آمریکا سیاه پوستان را به نوعی لینچ می کردن که به نوعی با شکنجه کشته می شدن یا اونها را می سوزندن یا مقداری نفت بر اونها می ریختن و اونها را می سوزندن. این هم نمونه سوم. نمونه چهارم، نادرشاه افشار و درآوردن چشمهای بسیاری از مردم. درآوردن چشمهای بسیاری از مردم. الله اکبر. نمونه پنجم، صدام و استخر بزرگ اسید. استخر بزرگ اسید صدام که عده‌ای را به منظور اعدام در گروه های 50 نفری به نوبت داخل دریاچه اسید می انداختن و این مسئله هم به نوعی بود که با دست شخص صدام انجام می شد و کسانی که این مسئله رو کاملا مشاهده کردن این رو برای من نقل کرد. مسئله ششم یا نمونه ششم، سید و شکار انسان‌ها و مردم سیاه پوست آمریکا به دست برده فروشان بود. اینها مردم سیاه پوست آمریکا را از مناطق خودشون صید می‌کردند، شکار می‌کردند و در کشتی‌های خودشون قرار می‌دادند و به منظور دهقانی و به منظور آماده کردن سرزمین‌های قابل زراعت به آمریکا می‌بردند و از اینها بیگاری می‌کشیدند. نسل سیاه‌پوستی که اکنون داخل آمریکا هستند، اینها همه از فرزندان اونها هستند. و الا مهاجرین آمریکا، مهاجرینی که به آمریکا هجرت کردند، هیچگاه خودشون سیاه‌پوست نبودند. اروپایی بودند. غالبا اولش اسپانیایی بودند. و اما بومی‌های اصلی آمریکا، اونها هم کسانی هستند که به عنوان سرخ‌پوست مطرحند یا زرد‌پوست. و خدمت اینها در اثر صید و شکار مردم بیگناه آفریقایی به آمریکا برده می‌شدند. مسئله بعدی که در همین رابطه میشه مطرح بکنیم، متاسفانه اینها رو در کشتی که جا میدادند، در داخل کشتی اتاقک هایی بود که این اتاقک ها اهلش میگن، من که نبودم اونجا، من معذرت میخوام، اهلش نقل میکنم، این اتاقک ها شایستگی پذیرایی 5 نفر رو داشت ولی حدود 25 الی 30 نفر را در این اتاقک ها جا می دادن و به اصطلاح اونها را به زور وارد این اتاقک ها می کردن. مسئله تا اینجا بود که اینها با این وضع وقتی که به آمریکا می رسیدن، تا رسیدن به خاک آمریکا عده‌شون خفه شده، مرحوم شده، کشته شده بودن. حالا جسدهاشون رو چه میکردن؟ قاعدتا این رو دیگه اونایی که نقل کردن برام، این یکیش نقل نکردن، قاعدتا این جسدها رو به دریا میانداخت. خب نمونه هشتم، برخورد و خونریزی آقای ابوالعباس سفاح سلسله عباسیانی که حکومت کردند بر کشور اسلام با بنی امیه و دودمان بنی امیه و پیوستگان بنی امیه و اعضای بنی امیه. اونقدر ابوالعباس سفاح که سلسله اینها بود، منصور دوانیقی اگر شنیده باشین بعد از اوه، تا بعدن میرسه کم کم به هارون و مأمون و اینها، اینقدر میگن این خون ریزی کرد که معروف شد به سفاح، ولذا عنوان سفاح از اون خون ریزها، فسفاح یعنی خون ریز، از اون زمان نام سفاح بر این شخص گذاشته شد. نمونه دیگر، عباسیان وقتی که میخواستن قیام بکنن، شخصی در رأس اینها بود به نام ابراهیم الامام، و بنی امیه نمیدانستن که این در رأس سیاه جامگانه، ولی به عنوان فردی از اونها این را زندانی کرده بودن، ولی بعدن شناختن. گفته میشه که خلیفه اموی این را از زندان آوردن و سر او را در کیسه آهک کردن که با تنفس آهک کشته بشه. این هم یک نمون دیگه. از تاریخ بعد بگیم، جمال عبدالناصر مصر، همینی که گروه ناصریستا به هر حال او رو پیرو او هستن، جمال عبدالناصر مصر، ایشون با اینکه از اخوان المسلمین شناخت داشت و تا اندازه‌ای با هم در رابطه بودن، اینها رو زندانی کرد. سید قطب و اینها از کسانی بودند که از متفکرین اخوان المسلمین بودند که سید قطب کشته میشه و محمد قطبشون هم فرار میکنه، میره به کشور دیگری. ولی در رابطه با شکنجه اعضای اخوان المسلمین در درون زندان‌های ناصر یا جمال عبدالناصر، گفته میشه که کلاهک‌های مجوفی درست کرده بودند، کلاهک‌های آهنین مجوف که در رأسش نوع اتاقک بود، اینها را بر سر زندانیا قرار میدادند و در اینها زنبورهای آفریقایی را قرار میدادند که به سر اینها نیش بزنه، و گفته میشه بسیاری ازشون دیوانه و کشته شدن. و اینها خب دیگه، باز هم بگیم قتل مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیر به امر ناصرالدین شاه، با وجود اون همه خدمت هایی که او به کشور کرد، ولی به دستور ناصرالدین شاه و با توطئه خارجی ها، به هر حال او ایشون را به شهادت میرسوند. دیگه در این زمینه، عباسیان در برابر قیام کنندگان و انقلابیون زندان هایی ساختند و با یک نوع کلک خاصی پایه این زندان ها رو از نمک درست میکردن، از سنگ نمک. اینها در زندان ها بودن تا وقتی که باران نازل میشد. وقتی که باران مفصلی نازل میشد، زندان بر سر اونها فرو میریخت و گفته میشد که ما اونها رو مثلا نکشتیم، اینها زندان بر سرشون فرو ریخت. اینها دو تاریخ داره، در تاریخ زنده ما اینا نوشته شده. مطلب دیگه این که اهل منبر گاهی این رو ذکر میکنن، هارون الرشید شخصی رو مأمور میکنه که شست سید زندانی رو، همه رو بکشه، ذبح کنه و به در چاهی بیفکنه. این هم یک نمونه. نمونه دیگه بیاییم اینجا تر. مردم مؤمن مشهد و زوار، اینها برای اعتراض، برای اعتراض به مسئله کشف حجاب که رضا شاه در 17 دی مثل که اون را اعلام کرد و اجرای کرد، مردم برای اعتراض اینجا جمع شد و سخنران اونها شیخ محمد تقی بهلول بود. شیخ محمد تقی بهلول به واسطه یعنی توسط کسانی که دور برش بودن میتونه از مسجد فرار کنه و از سرزمین ایران هم فرار کنه، خودش به افغان برسونه و به اصطلاح پناهنده به افغان بشه. ولی افغانی ها، ظاهر شاه و اینا، او را برای 30 سال زندانی کردن. بعد از 30 سال آزاد شد. خیلی خوب دیگه چی؟ باز هم در همین تاریخ زنده بودیم. کمونیست ها، لنینیست ها، بلشویک ها، حالا هرچی اسمشون رو بذاریم، اینهایی که در روسیه سر کار اومدن، بله، منطقه سیبری را که جزء سرزمین روسیه هست، این منطقه سیبری رو که همه میدونیم که این منطقه چه منطقه است، افراد رو به این مناطق تبعید کرده و زندانی میکردن که باید تا از سرما و اینها کشته بشن. البته غربی ها هم در این رابطه فیلم هایی درست کردن که ما به فیلم غربی ها اعتمادی نداریم، ولی این مسئله مسلمه. خب این نمونه ها، انواع استبداد هستن که گروه تحصیل کرده علوم اجتماعی به این، شاید به همه این نمونه هایی که ما میگیم توجه نداشتن، ولی همون استبداد رو که میگفتن استبداد چکمه رضا شاهی بر عنوان ولایت مطلقه فقیه منطبق میکرد و به عنوان حکومت خودکامگان، حکومت مستبدین، حکومت به لفظ خارجی توتالیترها، بله، که در تاریخ کهن و زنده ما بسیار از اینها بوده و متاسفانه هنوز هم هست. قابل ذکره که مرحوم آیت الله نائینی، آیت الله بزرگ شیخ محمد حسین نائینی، استاد جد ما آیت الله عظمای شاهرودی و استاد آیت الله العظما خویی و استاد الاساتید نجف که ایشون خود از شاگردان آخوند بود، کتابی نوشت به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. در این کتاب عنوان حکومت تملیکیه رو مطرح میکنه، حکومت تملیکیه، و در شرح حکومت تملیکیه همین مسائل رو مطرح میکنه. نه این نمونه هایی که ما گفتیم، نمونه های دیگری رو ذکر میکنه و اونها رو مطرح میکنه و تقمیح میکنه و رد میکنه و محکوم میکنه. خلاصه سخن اینه که گروه تحصیل کرده علوم اجتماعی ما که بعضن یا به بعضیشون عنوان دگراندیش هم میدن، بعضی گویندگان، اینها ولایت فقیه رو وقتی که با این معانی تفسیر کردن، اون وقت اون را به استبداد نعلین مشابه استبداد چکمه رضا خان تشبیه. خب این معنای مطلقه و مشروطه در این فرهنگ علوم اجتماعی. اما متقابلا در فرهنگ علوم اسلامی، خاصه به ویژه علم اصول فقه اسلامی، مفهوم این عنوان کاملا متفاوت و هیچ ربطی با این مفهوم نداره و کاملا متباین با این مفهوم، و طوری است که وقتی معنای اون را متوجه بشن، هر انسان عاقلی اون را میپسند. در اینجا منظور از مطلقه عدم تقید به ضرورته، یعنی آزاد بودن از قید ضرورت ها. چرا و چگونه آزاد بودن از قید ضرورت ها چگونه است؟ این رو انشاءالله در جلسه پیش رو توضیح میدیم و دربارش صحبت میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.